آسیابت یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
بسم الله الرحمن الرحیم سالها گریه کن حضرت زهرا هستم سالها گریه کن حضرت زهرا هستم از ازل معتکف هیئت زهرا هستم چشم بارانی من هدیه شده از مادر مورد مغفرت و رحمت زهرا هستم با همه بار گناهی که به گردن دارم باعث درد و غم و زحمت زهرا هستم این عزاداری ما رفع بلا خواهد کرد این عزاداری ما رفع بلا خواهد کرد چون که تحت نظر دولت زهرا هستم فاطمیه شب و روزش غم و اندوه من است فاطمیه شب و روزش غم و اندوه من است نوحه خان همه قربت زهرا هستم نوحه خان همه قربت زهرا هستم اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم دوستان عزیز بیننده همراهان گران قدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف سلام علیکم و رحمت الله این برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه ام الائمه است ویژه برنامه‌ای که چند روزی است و چند شبی است تقدیم حضور شما میشه و انشالله به حول قوه الهی و با مدد حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها تا چهارشنبه شب هم خدمت شما هستیم امشب هم شام شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها هست به نقل 75 روز بعد از رحلت نبی مکرم و معظم که میدونید ما دو تا نقل داریم 75 روز بعد از رحلت یا 95 روز و آنچه که در تاریخ هست من مطالعه میکردم مثل چنین روزی یعنی غروب امروز لحظه شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است و امشب خانه امیرالمؤمنین سراسر غمه سراسر اندوهه سراسر غربته یک سمت حضرت زینب سر به دیوار گذاشته اشک می‌ریزه. سمت دیگر امام حسن و امام حسین. امیرالمؤمنین مانده چه کنه؟ با غربت و مظلومیت و با آه و دردی که در دلش هست و بچه‌های یتیمی که توی خانه دور جنازه مادر نشستند و اشک می‌ریزند. خدا را قسم می‌دیم به این لحظات استرار امیرالمؤمنین، به لحظات غربت و مظلومیت امیرالمؤمنین به حق اول مظلومه عالم، اول شهیده عالم، شهیده ولایت، حضرت زهرا، خدا در ظهور و فرج مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل کنه، چشمان ما رو به جمال نورانی ایشون منور بکنه. امشب در ویژه برنامه ام الائمه توفیق داریم در خدمت سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهرامی‌زاد هستیم و انشاءالله قرار هست مباحث خوب اصلی و کلیدی رو تقدیم حضور شما بکنیم و درخواستم این هست که بیننده های عزیز به ویژه عزیزان اهل سنت ما امشب دل بدن جدای از مباحث تعصبی که ممکنه هر کسی داشته باشه، شیعه هم چه بسا ممکنه نسبت به بعضی چیزا یه سری تعصباتی داشته باشه، اهل سنت هم همینجور، ولی خواهشمون این هست که مباحث امشب رو دل بدید، عنایت کنید، توجه بکنید، مطمئن باشید که دستتون پر خواهد شد از مطالب خوب و ارزشمندی که حاجی بهرامی زاد تقدیمتون خواهند کرد. آقا سلام علیکم و رحمت الله. شبتون بخیر، عرض تسلیت و تعزیت.
امام تسلیت میگیم خدمت شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض تسلیت عرض میکنم خدمت همه بیننده های عزیز. شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه را خب زبان حال الان خانواده اون امیر المؤمنین علیه السلام، اون خانه‌ای که فرشته ها رفت و آمد داشتند، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماها جلوی در این خانه می ایستاد، با احترام این خانه را اهل بیت آیه تطهیر خطاب قرار میداد. وضعیت خیلی الان عجیب و سخت و خیلی سنگینیه. بهترین شعری که شاید الان بشه وصف کرد این حالت خانه صدیقه طاهره و وضعیت ایشونو، شعر سید همیاریه. سید همیاری از شعرای بزرگ عربه. شعر هم در نزد عرب رسانه، حکم رسانه امروز و زمان ما رو داره. ایشون چند جمله میگه ضربت، حضرت زهرا سلام الله علیها ضربه خورد، واحتزمت من حقها، حق صدیقه طاهره غصب شد، و ازیغت بعده طعم السلعه، خب حقش را گرفتن، کتکم زدن به این بسنده نکردن، اون طعم تلخ شکستن استخوان به ایشان چشانده شد، اون طعم تلخ اون پاره های آتش که به صورت میخوره به ایشان چشیده شد. ما مثل سید همیاری میگیم قطع الله یده ای زاربه ها، خدا قطع کنه اون دستی که به صورت صدیقه طاهره خورد، و ید رازی به ذاک المتبع، و دست هر کسی که به این ظلم و جنایت راضی میشه. الان فکر نکنم احدی از شیعه و اهل سنت به این ستمها راضی بشه. خب این یه مقدمه بود که خدمت شما عرض بکنیم، از تسلیت هم واقعا داشته
سلامت
باشید.
خدمت خدا انشالله به شما سلامتی بده. خیلی متشکرم حاجی بهرامی زاد. تعداد زیادی از مخاطبین الان پای تلویزیون شبکه ولیعصر نشستن، دلشون میخواد که یک تحلیلی داشته باشن از مستندات اتفاقات و وقایع و شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. خب اولا که شهادت قطعی است، یعنی هیچ بحثی درش نیست، چه اهل سنت هم قبول دارن، شیعه هم قبول دارن، مبانی اهل سنت هم این موضوع آمده. اما اگر بخوایم ما این موضوع رو اثبات بکنیم، از کجا زاویه باید وارد بشیم؟ بعضی ها میان سراغ یه سری روایات میرن، حالا ممکنه اهل سنت یا وهابی یا اینها غالبا وقتی سراغ برخی از روایت میرن به بنبست‌های میرسن، اما این موضوع تنها روایی نیست، بس یه موضوع تاریخی است، یعنی یک اتفاقی که رخ داده، راویان تاریخ این رو نقل کردن، حتی جزئیاتش رو هم بیان کردن. حالا ما میخوایم به این تحلیل برسیم، به این اثبات برسیم، از کجا باید شروع بکنیم؟
بله، خیلی بحث خیلی خوب، خیلی محکم و خیلی جدی. یک بحثیه که همونطوری که شما فرمودید کاملا علمیه، یعنی یک پژوهشگر میخواد وارد این عرصه بشه، اول باید همه تعصباتش کنار بگذاره. ببینید بیننده های گرامی، روش تحلیل ما از مستندات و ادله که الان دست ما هست، الان بعد 1400 سال ما هستیم و یک سری کتاب ها و یک سری اسناد، روش برخورد ما با این اسناد و تحلیلشون خیلی مهمه. ما دو گونه برخورد میتونیم داشته باشیم، یه برخورد تعبدی محور، تقلید محور، و این که آقا ما نگاه بکنیم فلان عالم چی گفت، ما هم سرمون رو بندازیم پایین در بس بگیم آقا هر چی که اون گفت
بفهمیم.
بله، یه روش اینه، یه روش هم نه، پژوهش محوره، روش قرینه محوره، روش این که این قضیه تاریخی را ما با دید تعصبی و تعبدی نگاه بهش نکنیم. ما یک پژوهشگری که کاملا ذهنمون رو خالی کردیم، کاملا می‌خوایم واقعا به یه حقایقی برسیم بینی و بین الله، ما همه قرائن رو بیاییم در نظر بگیریم. ببینید دو گونه روشه. اگر روش اول باشه، خب طرف نگاه میکنه میبینه خب مثلا برفرض، مثال فرضیه، یحیی بن معین نگفته حضرت زهرا شهید شده، برفرض بخاری این شهادت حضرت زهرا رو تو کتابش نیورده،
درست.
خب این نیورده، پس منم مقلد هم اینام، دیگه قرائن دیگه هم کاری ندارم، نگاه نمیکنم. مثلا تو سلسله اسناد مرتبط با حمله به خانه صدیقه طاهره فلان راوی وجود داره، میاد کتاب رو نگاه کنه، کتابای رجالی ها، میگه فلان عالم ما گفته این آقا اهل تدلیسه، پس روایت ضعیفه. ببینید این ریشش برمیگرده به تقلید ایشون از کی؟ از فلان
شخص.
شخص. خب ما میگیم آقا شما اگه تقلید محور باشید، تمام اساس روایات مخالفین اهل بیت سست میشه، ویران میشه.
تقلید هم فقط در احکام نیست، این مخاطره، بله. حواسشون باشه، فکر نمی‌کنن وقتی ما میگیم تقلید، بله. یعنی بحث وضوع و نمی‌دونم غسل و این جور چیزا،
بله. کلی اصلا تو روش، آره. تحلیل کل گزاره‌های تاریخی و دینیه. ببینید کسی که تقلید محور باشه، خب با یه اشکال ساده تمام مبانیتون زیر سوال میره. مثلا من به شما میگم، من آقا یه کسی که برفرض اصلا شیعه نیستم، یا آدمی که میخوام به حقیقت برسم، میگم شما میاد میگید آقا بخاری برفرض این راوی رو تضعیف کرده، یحیی بن معین این راوی رو گفته مدلسه، من میگم خب خود بخاری ها کی توثیقش کرده؟ خود بخاری از بزرگترین علمای شما هست، دو تا سه تا از بزرگترین علمای دیگه شما مثلا ابو زرعه گفته، ابو حاتم گفته، زهلی گفته، گفتن آقا بخاری کفر فقهیش ثابته، بخاری اهل تدلیسه، بخاری اینقدر تو کتاب صحیح بخاریش از راویای کذاب و دروغگو استفاده کرده، ابن حجر گفته 80 تا راوی کذاب و دروغگو و ضعیف تو کتابش وجود داره، خودش مشکل داره، کتابش مشکل داره، حافظش مشکل داره، اصلا متعدد الان حضرات الان بحثای علمی که شده از کتاب صحیح بخاری آوردن، گفتم فلان جا آقای بخاری وهمه و توهم زده، مثلا تو تعداد مثلا این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چقدر مثلا فلان جا اقامت داشته، اشتباهی بزرگ و مهلکی مرتکب شده. خب یا مثلا یحیی بن معین، خب فلان عالم بزرگ دیگه شما گفته که این مثلا این فلان اشکالا داره، یا احمد ابن حنبل، جریان رای گرایی گفتن آقا احمد ابن حنبل اصلا فقه حالیش نیست، احادیثش هم پس به درد نمیخوره، یا ابو حنیفه، خب علمای بزرگ شما گفتن آقا اجماع دارن که این آقا مثلا ارتداد داره و اینا، رو مبانی خود اهل سنت میگم، بله. یا شافعی، خب یحیی بن معین گفته که شافعی رافضیه، فلان اشکال داره. ببینید حرف من اینه، اگه شما مقلد محور باشید، تمام معدلین شما، جارحین شما تو رجال گیر دارن،
بالاخره یه جاش میلنگه،
گیر دارن. به خاطر همینم شما نمیتونید هیچ گزاره ای را بینی و بین الله برای ما بیاد شما بگید این حدیث صحیحه. مثلا میگه نه آقا هر روایتی که تو فلان کتاب و فلان کتاب هست، بخاری و مسلم هست، برای ما صحیحه. خود نقطه مقابلش خیلی از احناف مثل عینی و اینا شارح صحیح بخاری گفتن آقا کسی که بگه همه روایت های صحیح بخاری درسته، این حرف زوریه. اختلاف که زیاد بشه، شما اون با اون دیده تقلید میفه به هیچ جا نمیتونید برسید.
اینجوری باشه که کلن همه چی برباده که،
بله، همه چیز واقعا برباده.
الان در ما هم همین جوری، یعنی
شیعه هم ما الان توضیح میدم روشی که علمای ما داشتن تو بررسی اسناد روایت، اهمیت سند برای ما اهمیت مهمیه، ولی همه چیز نیست. ما قرینه محوری
نمیگیم کتاب،
بله، ما قرینه محوری، ما مثلا قرائن چی داریم؟ موافقت با قرآن، موافقت با حکم عقلی قطعی. خب این حدیث منافرت نداشته باشه، این حدیث سندش صحیح باشه، معتبر باشه، این حدیث در کتب معتبر اومده باشه، این حدیث علمای زمان اهل بیت علیهم السلام ازش دوری و اعراض نکرده باشن، 70-80 تا قرینه است حداقل. ما این قرائن میذاریم کنار هم، خب اصطلاحا بهش میگن تجمیع ظنون، ما به اطمینان میرسیم این حدیث از زبان مبارک معصوم صادر شده یا نشده،
و تک تک احادیث هم برام معیاره، بله. کاری به کتاب، بله. نداریم، بله. که بگیم از صحول کتب بعد القرآن و نمیدونم اینا،
بله.
نه
ما اصلا اینطور تعصب محور، دوگو محور، آقا هرچی احمد ابن حنبل گفت درسته، هرچی بخاری گفت درسته، هرچی یحیی ابن معین گفت درسته، ما اصلا اینطوری نیستیم. ما با من حرفم اینه، ما قرینه محوریم، ما دلیل محوریم، اونم نه یک دلیل نه دو دلیل، ما قشنگ همه ادله رو میذاریم کنار هم، به یه نتیجه میرسیم، به اطمینان عرفی میرسیم. خب این مقدمه اول ما بود. خوب. حالا ما در بحث قضیه اتفاقات بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میخواییم ورود کنیم با اون دید روش عقلایی. حالا شما بگید چه تاریخ محور، چه روش اوغلایی، چه روش بدون تعصب، چه روش پژوهشی، هر چی شما دوست دارید مشاهده فعبر، هر چی دوست دارید شما تحلیل بکنید. ما آقا نگاه میکنیم، میخوایم قرینه ها رو بررسی کنیم. در بررسی مستندات تاریخی روایی تقسیم بندی میکنن علما، میگن آقا دو دسته قرینه داریم، دو دسته دلیل داریم، یکی قرائن خارجی، قرائن داخلی. یعنی قرائن خارجی عمدتا به بستر شکلگیری اون حادثه میپردازه.
درست.
مثلا اون وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی، حاکمیت چه نقشی داشته، این قرائن تاریخی متکفل اینه. قرائن حالا خارجی عمدش همین بررسی بستر تاریخیه. قرائن داخلی این مستنداتی که ما داریم، چه روایی چه تاریخی، یکی بحث بررسی اسناد سنده، یکی هم بررسی دلالتشه. اینا هم هر کدوم یه قرائن متعددی هر کدومش دارن. امروز انشالله به حول قوه الهی ما بتونیم یک نگاهی به این قرائن داشته باشیم و اسناد موجود مرتبط با شهادت صدیقه طاهره را ما بیاییم بحث بکنیم. این مقدمه اول ما بود.
خواهش میکنم.
بحث حالا قرائن خارجی که ما میخواییم بیاییم مطرح بکنه، ببینید اون قرون اولیه‌ای که کتاب‌های تاریخی نوشته شده، چه کتاب‌های شیعه چه کتاب‌های اهل سنت، خب در کتاب‌های اهل سنت، حالا این نکته‌ای که شما اول بحث فرمودید منم اینجا بگم، ببینید در نزد شیعه بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام و دیدگاه علمای ما، شهادت صدیقه طاهره متواتره، قطعیه. مستندات از ائمه علیهم السلام متعدد ما داریم. حالا این انشالله وسط برنامه به بحثای سندی رسیدیم، انشالله اگه فرصت شد اشاره میکنیم. اینی که ما میگیم الان ناظر بحث پژوهش های ما با مخالفین اهل بیته، ما مدعی اثبات شهادتیم، حالا میخوایم با یک دید کاملا منصفانه وارد بررسی دلیل بشیم. ببینید قرائن خارجی که ما میگیم، میگیم قرائن تاریخی، بستر تاریخی، بایستی چند تا نکته خیلی مهم ما در نظر بگیریم. نکته اول، یک بحث قاعده بسیار کلیدی در نزد اهل سنته که این قاعده عنوانش اینه، امساک اما شجر بین الاصحاب. قاعده محتواش چیه؟ اینه که میگم همه علمای اهل سنت هم به این قاعده پایبند بودن. یه قاعده ایه که هم تو کلامشون، هم تو حدیثشون، هم تو رجالشون تأثیرگذار بوده. این قاعده چی میگه؟ میگه مشاجرات و درگیری هایی که بین صحابه اتفاق افتاده، شما اینو نباید نقل کنی، شما نباید بیای اینو مطرح بکنی، شما نباید اینو بنویسی، شما نباید اینو بشنوی. حالا مستند ما چیه برای اینکه اثبات بکنیم این قاعده را؟ مستند اول ما طبقات الحنابله. اگه دوستان عزیز مستند نشون بدن ممنون میشم. طبقات الحنابله برای ابن ابی علاس، متوفای 526، از معتبرترین علمای اهل سنته، چاپم برای عربستانه، جلد اول. این کتاب اعتقادنامه های حنابله و علمای اهل سنت اومده مطرح کرده، صفحه 63. اعتقاد مهم اهل سنت ایشون اومده گفته، اعتقادشون چندین اعتقاد میگه، میرسه به اینجا، میگه که ما اهل سنت ولکف با ان ذکر مساویهم، ما دست نگه میداریم نمیگیم بدی های صحابه را، ول خلاف الذی شجر بینهم، اختلافاتی که بین صحابه هست ما چیکار میکنیم؟ دست نگه میداریم نمیگیم، مطرح نمیکنیم. ما صحابه را بدی بهشون نمیگیم، صحابه را تنقیص نمیکنیم. هر چیزی که فکر کنید شما مثلا تنقیص خلیفه اول و دوم ما نمیگیم، حالا تاریخ میخواد باشه،
اگر مسلم تاریخی باشه،
یا هر چیزی که او تن علیهم، تن به اینا وارد کنه، او عرض به عیبهم، یه عیبی به اینا نسبت بزن، بگم فلان صحابی شرابخواره، احمد ابن حنبل میگه پاکش کن، پاکش کن، حدیثش رو نیار، یا آب احد منهم، یه عیبی به یک صحابی وارد بشه، هر کسی بیاد اینا را مطرح بکنه چه برچسبی میخوره؟ فهوه مبتدعون رافضیون. هر کی بیاد اینا رو بگه همون اول برچسب بهش دادن. این ببینید یعنی بنبست، یعنی شما اصلا یک سانسور جریانی، یک تحریف جریانی تو نقل حقایق تاریخی اومدی مطرح کردی. خدا تو قرآن صدها آیه اشاره به عیوب صحابه میکنه، اشاره به نقص اینا میکنه. خدا گفته حالا اگه من مورخ، من محدث میخوام بیام حقایق نقل بکنم، بگم که این فلان صحابی، فلان صحابی حمله کردن، لگد زدن به پهلوی صدیقه طاهره، خب این یه طعنه بزرگیه بر صحابه، من چی میشم؟ من بدعت گذار میشم، من رافضی میشم، خبیثون، من خبیث میشم، من مخالف خدا میشم. ببینید یک سانسور جریانی، این نکته اول فوق العاده مهمه.
این از کجا شروع شده آقای بر؟
این نقطه شروعش بر اساس تحلیلایی که ما داریم از زمان عمر ابن عبدالعزیزه، اونی که تصریح شده. خب خیلی ها زمان عمر ابن عبدالعزیز اینها طرفدار امیرالمومنین بودن، خیلی هم اینا که طرفدار امیرالمومنین بودن از بین اهل سنت اصطلاحا اینا، حالا شیعه به مفهوم رجالیش که ابوبکر عمر قبول داره، حضرت علی علیه السلام رو مقدم بر عثمان میکنه، اینا میمدن بدی های عثمان رو میگفتن. ایشون ما گفت آقا چرا دارید خوبی هاشو نمیگید، چرا دارید بدی هاشو میگید؟ اگه بدی هاشو بگید خب همه صحابه زیر سوال میره. بعد احمد ابن حنبل هم این قاعده را خیلی بستش داد دیگه، یه قاعده مطرح و کلیدی در نزد اهل سنت شد. حالا کاش آقای اسماعیلی، کاش به اینجا ختم میشد. اینها بر اساس تصریح خود علمای اهل سنت در کتاب سیر اعلام النبلا جلد دهم، آقای ذهبی همین قاعده امساک اما شجر رو به بیانی دیگه میگه، میگه اگه شما یه اختلافی بین علما دیدید، یه اختلافی که کسی که اومده متائم صحابه را نقل کرده، مما شجر بین صحابه را نقل کرده، جنگ هاشون اومده نقل کرده و قتالهم، اینا رو شما دیدی باید که یه مقی تیو شایسته که اینا رو چکار بکنی؟ کتابا رو بپوشونی، کتابا رو پاره کنی، بل اعدامو، کتابا رو بسوزونی. چرا؟ چون یه موقعی یه کسی قلبش نسبت به چند تا صحابه بدبین نشه. بعد ادامهش داره میگه اگه توی عالم هم حق نداری مطالعه کنی، مگه بری یه گوشه‌ای که کسی نبینه؟ مگر اگرم مطالعه کردی مثلا یه طعن صحابه رو، مثلا شما خوندی که وحشی قاتل حمزه این دائم الخمر بود، تو کتاباشون هست، اینا شما خوندی گوشه باید بری بخونی، وقتی هم سریع استغفار کنی، استغفرالله استغفرالله، یه ذره دلت نسبت به این مثلا صحابه،
یعنی حتی وحشی که قاتل
حمزه، بله بله اینا دارن، اینا را خود
خودشون صحابه،
بله دیگه،
چون پیامبر رو دیده،
بله چون پیامبر رو دیده، شما دیگه باید مثلا هیچ. این ببینید من تاکید میکنم، میخوام تحلیل بکنیم که الان مستنداتی که دست ما رسیده تو چه فضا و بستر تاریخیه. حالا کاش آقای اسماعیلی، کاش به اینجا خلاصه میشد. از علمای معاصر وهابی آقای، یکی از کسایی که ایشون اومده کتابم نوشته، شرح زره کتابای ابن تیمیه را، همین قاعده امساک اما شجر اومده توضیح داده. دوستان سند اگه نشون بدید، به قاعده امساک اما شجر را توضیح داده، شرح کتاب ابن تیمیه است، این کتاب شرح عقیده واسطیشه. میگه امساک نسبت به ترک نقل حقایق مرتبط با صحابه تا چه حد؟ اینی که فقط ما بیایم هیچی نگیم، ننویسیم، حدیث گوش نکنیم؟ نه، بدتر از اینه، این اصلا دیگه آخر بنبسته. هو عدم الخوض، شما حق نداری لا بالفکر، حتی حق نداری فکر بکنی. یعنی شمایی که مثلا مخالف اهل بیت شهادت حضرت زهرا را قبول نداری، عالم شما گفته آقا حتی حق نداری فکر بکنی که حضرت زهرا با خلیفه اول و دوم و عمر را اختلاف داشت. حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به خلیفه اول و دوم اختلاف داشت و از اینا غضبناک شد. اگه فکرم بکنی خب مبانیت از هم میپاشه، شک میکنی، میگی ای نکنه مثلا مخالفین اهل سنت بر حقن. ببینید بنبسته به تمام معنا. این قاعده امساک هم مشجره بین الاصحاب چنبره انداخته. بعد نکته مهم دیگه ای هم که هستش، متعدد ما داریم که اینها بر اساس همین قاعده کتابهای روایی آتیش زدن. حالا من یه مستند فقط خدمت دوستان نشون بدم، من میترسم وقت کم بیاریم. کتاب مثلا تو همین ماجرایی که الان ما داریم، بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خب ابن ابی شیبه یکی از کتاب‌های مهمش المصنفه. خب ابن ابی شیبه از دیدگاه سلفیا و ابن تیمیه از فقهای اصحاب حدیثه، یعنی اینا آدمایی بودن که حرفشون رو می‌فهمیدن چیه، آدمایی بودن که هم محدث بودن هم فقیه بودن. ایشون در کتابش اشاره به حقایق شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌کنه، حدیث 38061 اینجا وارد میشه. صفحه‌شان من خدمت دوستان عزیز بگم، صفحه 201 میگه که آره اومدن اینجا دور خانه حضرت زهرا جمع شدن، تهدید کردن. اینجا میگه که خلیفه دوم تهدید کرد ان یحرق علیهم البیت، من آتیش میزنم خونتون رو، یلا بیاید بیرون بیعت کنید. بعد حالا اونجا داره که حضرت زهرا سلام الله علیها اومد اونایی که افراد داخل خانه خودش بودن گفت آقا این عمر قسم خورده، قسمش هم قطعی میکنه. خب حالا این مستند تو کتاب مصنف ابن ابی شیبه اومده، تو کتاب دیگه اهل سنت کتاب فضایل صحابه احمد ابن حنبل جلد اول همین واقعه رو ببینید چطوری نقل شده. صفحه 364 حدیث 532 همون اومده گفته، ولی اون عبارتی که خلیفه دوم تهدید کرده به آتش زدن ان یحرق علیهم البیت سانسور شده.
عجب.
چون برای اهل سنت سوال میشه یعنی چی خلیفه دوم بیاد جلو در خونه صدیقه طاهره سیده سرور زنان بهشت، اون که خونه ای که پیغمبر چندی ماه ایستاد سلام داد به اهل خونه، برایشون چون سوال میشه اومدن سانسور کردن. یا در استیاب، استیاب کتاب ابن عبدالبر از معتبرترین کتابهای شرح حال صحابه هستش. خب ایشون در کتاب خودش ذیل شرح حال یکی از صحابه همین صفحه 975 همین ماجرا رو میاره. خب میرسه به همون تهدید خلیفه دوم، چی میگه؟ میگه بله این بلغنی لافعلن ولافعلن، اگه شما نیاید بیرون بیعت بکنید دستم به افراد این خونه برسه، لافعلن لافعلن، این کارو میکنم این کارو میکنم. خود چیکار میکنه؟ آتیش میزنه، لگد میزنه، شمشیر میزنه، مشت میزنه، تازیانه میزنه، همه را سانسور کردن نگفتن. ببینید حرف ما اینه، قاعده مهم سانسور که صحابه نقل اختلافاتش، نقل اختلافات صحابه جایز نیست، یه چیز رایج و بسیار بسیار مهم در مبانی شماست. این نکته اول ما بود در تحلیل بستر تاریخی حدیث.
بسیار خوب.
این شما دوستان داشته باشید که ما خواستیم نتیجه گیری بکنیم، خیلی مهمه.
بسیار عالی، انشالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد. جای بهرامی‌زاد خیلی عالی، خیلی مطالب ارزشمندی بود و شنیدیم و استفاده کردیم و این نکته قابل توجهی است که ما واقعا این رو عرض میکنم بدون تعصب به ویژه عزیزان اهل سنتی که شاید بیننده برنامه ما باشن و گاهن هم زنگ میزنن، مثلا توی برنامه مختلف زنگ میزنن و برخی چیزها براشون قابل قبول نیست. ببینید اگر با این نگاه بخوایم بریم جلو، همین آش و همین کاسه است. ولی بیایم تعصب رو بگذاریم کنار، ببینیم آقا این علمای شما، بزرگان شما با این نگاه اومدن، آقا حق نداری در مورد صحابه فلان فلان صحبتی بکنی، حتی فکر بکنی، نتیجهش این میشه که شما هیچ وقت نمیتونی به حقایق و واقعیت‌های تاریخی برسی. حالا یه نمونهش بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، چه بسا ممکنه نمونه‌های تاریخی زیادی هم داشته باشه که حالا انشاءالله باید در جای خودش بهش پرداخت. عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید، فضای برنامه رو متبرک بکنیم، به عزاداری و اشک و گریه و سینه زنی برمیگردیم، در کنارتون هستیم.
روز زمینی یا شکست و تو آسمون عذاب و ماتمه، صف میبندن ملائکه پشت سر امام فاطمه، قامت میبندن به نمازش الله اکبر، یاد نماز و راز و نیازش الله اکبر. شیرین ترین روزای زندگیم و ادب گرفتن، ادب گرفتن، خدا شریک خوب بندگیم و ازم گرفتن، خدایا فاطمه دل خوشی زندگیم بود، خودت میدونی، خودت میدونی، دیدی چطور تموم دل خوشیم و ازم گرفتن. هی درو این همه غم یارب برهم، هی درو این همه غم یارب برم، دارم میمیرم از خجالت الله اکبر، از این امت دارم شکایت الله اکبر. اللهم انا هذه امتو وابنتو عبدك وابنتو امتك آیه های سوره کوثر زخمی و شکسته و پرپر رو پر بال ملائک نزلت بک نزلت بک هی در این همه قرد.
خدای شکر ممنون از این عشق و ارادت و محبتی که در دلهای ما قرار دادی و دلامون لبریز از عشق و ارادت و محبت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است و با تمام وجودمون ایشون رو مادر صدا میکنیم، چرا که میدونیم دستمون رو خواهد گرفت در دنیا، در برزخ و در قیامت انشالله. برنامه ام الائمه امشب تقدیم حضور شما میشه با حضور سرور عزیزمون حاجی بهرامی زاد و تحلیل روایات مستندات شهادت حضرت زهرا به اثبات شهادت. منتها رفتیم از زاویه بس رو شروع کردیم که در بین منابع اهل سنت برخی از مطالب به دلیل اینکه اجازه انتشارش رو ندادن و خودشون منع کردن که حق ندارید در مورد صحابه مطلبی بگید که تنقیص اونها بشه یا ضعفی در مورد اونها باشه، اینها همینها باعث شده که نتونن داستان شهادت حضرت زهرا رو در واقع بیان بکنن. خب حاجی، بخش اول رو فرمود بریم سراغ بخش دوم.
در بحث قرائن خارجی و بحث تحلیل جریان صدور روایات و مستندات تاریخی، اون نکته اول ما گفتیم که اینها قاعده مهم ممنوعیت نقل حقایق و مشاجرات بین صحابه را دارن. علاوه بر این نکته دومی که به شدت در بحث و فهم یک پژوهشگر دخیل، سانسور شدید حقایق و اون امتیازات اهل بیت علیهم السلام. ببینید بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک جریان های نقطه مقابل هم قرار گرفتن، جریان ثقلین با محوریت قرآن و اهل بیت نقطه مقابل جریان صحابه. ما این همه از آیات و از روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تأکید کرده در تفسیر خیلی از آیات در رابطه با جایگاه اهل بیت و اینکه اهل بیت بله دارم. علامت اینا اهل بیت علامت هدایتن، اهل بیت کشتی نجاتن، متعدد ما داریم. حالا ببینید بعد از شهادت رسول خدا این دوتا روبروی هم قرار گرفتن، یک عنوان جعلی به نام صحابه اومد بالا نقطه مقابل اهل بیت، صحابه ای که حالا اون صحابه متقی و اینا رو ما خیلی چیز مشکلی باشون نداریم، اونا همیشه تابع اهل بیت علیه السلام بودن و تو تیم اهل بیت علیه السلام بودن.
ولی این که بگیم همه صحابه پاک و پاکیزه بودن،
عنوان اداله همه صحابه و همون وحشی شرابخوار مثلا برفرض. خب اینها بعد از اینکه اتفاقاتی روی داد، رسید حکومت به جریان حکام برخواست از ثقیفه، اول اومدن جریان منع تدوین حدیث را انداختن، بعد اومدن سوزاندن حدیث بود، بعد تا رسید سالهای سال میخواستن اینا بیان حدیث بنویسن، کتاب بنویسن، یک سانسور بسیار عجیبی هم اینجا اتفاق افتاده. ببینید دوستان عزیز،
یعنی با همون شعار حسبنا کتاب الله،
بله الان زمان ما بعضی از حقایق از مسلمات شیعه و اهل سنته. آقای اسماعیلی، الان کسی تو کل دنیا شک داره که امام حسن و امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبرن؟ واقعا کسی شک نمیکنه. برگردید تو مستندات روایی اهل سنت، تو مستدرک علی الصحیحین داره، حجاج هر کسی که میگفت امام حسن و امام حسین علیه السلام ابن رسول الله، میگفت از قرآن برای من دلیل بیار. در ببینید من میخوام اینا
یعنی یه چیز روشنی مثل
قرائنیه که ببینید آقا اینا برخوردشون، منعشون برای نقل حقایق مرتبط با اهل بیت در چه حدی بوده. یا یه مثال دیگه من خدمت شما بزنم، این که امیرالمومنین از اصحاب بدره، بدریه، الان یه مسلمان دیدید شما شک بکنه؟ نیست. در حالی که شما مراجعه میکنید به کتابهای معتبر اهل سنت در صحیح بخاری و کتب و دیگرشون، اصلا اون موقع اومده طرف از راوی سوال پرسیده که اشهد بدرن، آیا علی در بدر حاضر بود؟ این نشون میده که اوج اختناق و اوج ممنوعیت نقل حدیث برای فضایل اهل بیت بوده. یا یه مثال دیگه خدمت شما بزنم، پرچمداری امیرالمومنین علیه السلام. اینکه امیرالمومنین علیه السلام پرچمدار بوده، برادران عزیز مستند ببینید کتاب مستدرک علی الصحیحین جلد سوم صفحه 147 حدیث 263. خب یه ماجرای سعید ابن جبیر، خب زمان همین حجاج ابن یوسف ثقفی بوده، از عمال بنی امیه، میگه سعید ابن جبیر یکی اومد ازش سوال پرسید که حامل رایت رسول الله پرچمدار پیغمبر در جنگا کی بوده؟ این من خدا جواب نمیده. این کسی که سوال پرسیده بود ناراحت میشه، میگه ببین من از این سوال پرسیدم، این آقا جواب منو نداد. بعد این که یه چند دقیقه گذشت یه بغل دستیش بود، گفت مثل این که خیلی خیالت راحته، رخل بال، خیالت خیلی راحته، نمیدونی الان ما تو منطقه عراقیم، حاکم اینجا حجاجه، این سعید ابن جبیر و هو خائف من الحجاج، از حجاج داره میترسه که این حقیقت رو بگه. میگه این سعید ابن جبیر بنده خدا فرار کرد، پناهنده شد به کعبه، اونجا اومد اینا رو گفت. ببینید الان واضح ترین حقایقی که دست ما هستش اینطوری نقل شده. آیا تو این جو شما انتظار دارید راوی به راحتی بیاد بگه که خلیفه اول مشت زد تو صورت صدیقه طاهره، لگد زد تو پهلوی صدیقه طاهره، ایشون شهید شد؟ شما آیا انتظار دارید که راحتی این با سهولت این منابع دست ما برسه؟
یعنی شما میخواید بگید آقا در منابع اهل سنت فضائل اهل بیت نیست؟
هست، ولی با سختی فراوان و به صورت قطره چکانی دست ما رسیده. ببینید من حرفم اینه،
جب هست
که... بله هست، بله هست. همین سعید ابن جبیر از یاران درجه یک امام سجاد علیه السلام، حجاج ابن یوسف هم همین سعید ابن جبیر به شهادت رسوند. ببینید یه سری افراد خیلی کمی بودن که از جانشون گذشتن. من تمام حرفم اینه، این قرینه این که این سلطه حاکمیت به شدت مانع از نقل حقایق و احادیث میشده رو شما در نظر بگیرید در پژوهشاتون. بعد مثلا بحث حدیث و تیر، خب از احادیث متواتره که امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر خدا قضا میخورده، یک مرغ بریان شده میخورده، دعا میکنه میگه خدای به حب به خلقک، محبوب ترین بنده تو بیار با من بشینه قضا بخوره. بعد اونجا مثلا میگن امیرالمومنین اومد. خب ابن سقا، برادر مستند رو ببینید، کتاب سیر اعلام نبلا جلد السادس عشر 16، ایشون در صفحه 352 میگه این بنده خدا رفت رو منبر همین حدیث ها خوند، از مسلمات اهل سنت همین الانش هم. ایشون در حالی که این حدیث ها خوند پا شدن از مسجد گرفتن فوسبو به کتکش زدن انداختنش بیرون، ایشون نجس حساب کردن و اقامو و قسلو موضعه جاشا شستن. بابا یه راوی خود اهل سنت اومده یه فضیلت خیلی خیلی ساده و که الان برای ما به خاطر این همه گذشت اهل بیت و گذشت یاران اهل بیت از جانشون گذشتن برای ما عادی شده، این برخورده باهاش داشتن. آیا ما ها انتظار داریم که حقایق به این راحتی دست ما برسه؟ خب معلومه این بستر شکلگیری کتب حدیثی و کتب تاریخی بوده. این نکته دوم ما بود. نکته سوم ما تو تحلیل حقایق تاریخی، بستر تاریخی، جعل فضائل به نفع جریان رقیبه. ببینید اهل بیت باهاشون اینجوری برخورد کردن تو بحث حدیث نویسی و تاریخ نویسی و اینا. نقطه مقابلش برای خلفایی که نقطه مقابل امیرالمومنینن. مثلا الان شما یک بلبشوی میبینید در بحث لقبه هایی که به خلیفه اول و دوم اومدن استناد دادن،
صدیق و فاروق.
بله همین صدیقی که شما گفتید، بله همین صدیق، خوب مثال خیلی خوبی زدید، همین بحث صدیق. ببینید الان در روایات اهل سنت با سندهای متعدد، اونم به تصریح خود علمای اهل سنت، این سندها بر اساس مبانی اهل سنت صحیحه و در این احادیث اومده که امیرالمومنین فرموده که هر کس بعد از من این لقب بیاد بگه اون مفترن کذاب، هم دروغگوه هم اهل افتراه. یعنی فقط امیرالمومنینه که از طرف پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم لقب صدیقا داره، تازه صدیق الاکبر. حالا شما بیاید بحث همین لقب و اومدن اختصاص دادن به خلیفه اول، خیلی ساده من چند تا قرینه بیارم که این چه وضعیتی داره. این علامه امینی در القدیر 15 تا حدیث آورده مستند به اقوال خود اهل سنت که این حدیث جعلیه. این احادیث چه احادیثیان؟ محوریت این 15 تا حدیث اینه که ابوبکر لقب صدیق داره. تو یک قضیه شما 15 تا حدیث جعلی پیدا بکنید، آیا به 16 و 17 شما شک نمی کنید که اینام جعلی نباشه؟ تبانیه برکز و شما احتمال نمیدی؟ ببینید نفر اول میاد یه چیز میگه، شما برات مسلمه دروغگوه، یه حرفی میزنه میگه فلانی مثلا این کار کرد، شما میدونید این دروغگوه. نفر دوم دروغگو، سوم دروغگو، چهارم دروغگو، 15 نفر دیگه. خب میگید آقا 15 تا دروغ گفتن، خب اینا حتما یه جای یه مجلسی بوده. تو ابن ابی الحدید میگه معاویه کلا یه نشستی طراحی کرده بود، ابو هریره توش بود، مسور توش بود، مثلا خیلی از این دست راویا توش بودن، اینا بر علیه امیرالمومنین حدیث جعل میکردن. ببینید خب شما میگید اینا جعلیاته،
بعد هر کدوم از اینا میرفتن نقل میکردن دیگه، بعد میشد معتبر از نگاهی.
15 تا رو گفتن جعلیه، دو تاشو نگفتن، جرئت نکردن بگن، چون تو صحیح بخاری و مسلمه، در حالی که تو صحیح بخاری و مسلم اصلا روش شما برید ببینید سندشو بهت نگاه بکنید، راویای کذاب توشه، راویای دروغگو توشه، راویای اهل تدلیس توشه. تازه کی گفته اینا را؟ گفتن آقا پیغمبر فلان جا بالای کوه بود، زمین لرزید، پیغمبر گفت که مثلا آقا فلان این روی این کوه یا شهید یا نبی یا صدیقه. خب راویش کیه؟ کسی مثل عایشه همسر پیغمبر که اصلا اونجا نبوده، اصلا سن و سالی نداشتی که اون حقایق بیاد بفهمه. ببینید خب، یا راویش انسه، انس اون موقعی که رفت خونه پیغمبر 10 سالش بود، اصلا تو این حقایق و تو این ماجراها نبوده. یا مثلا این تناقضات و تفاوتایی که توی این لقب وجود داره، یه جا میگن این لقب خدا داده، یکی میگه پیغمبر داده، یکی میگه تو ماجرای معراج پیغمبر بوده، یکی میگه تو کوه بوده، تو حرا بوده، یکی میگه نه تو یه کوه دیگه بوده، تو مدینه بوده مثلا. یا مثلا متعدد شما نگاه میکنید، یکی مثلا دارن که اهل کتاب دادن این لقبا، یکی داره که خود معاویه تو جواب ابن زبیر بهش میگه بابا اینا رو ماها دادی. ببینید اینقدر شما استراب و تهافت میبینید که یه آدم با این صفحه نگاه بکنید میگه بابا این اصلا هیچ پایه درستی نداره.
از اون ور چی مثلا این لقب برای امیرالمؤمنین،
اون لقب برای امیرالمؤمنین، ما میگیم آقا خود شما گفتید، ما از باب قاعده جدال استدلال میکنیم، ما میگیم این لقب هم بر مطابق با قرآنه، هم مطابق با عقله. مطابق با قرآن چجوریه؟ چون مستند به آیه تطهیره. خب کسی که صدیق باشه یعنی ظاهرش، باطنش، حرفش، سرش، درونش همه مثل همه، هیچ انحرافی، هیچ کذبی تو وجودش نیست، این عین همون آیه تطهیره. یا کسی که مع القرآن باشه، کسی که مع الحق باشه، کسی که قرآن با اون باشه، کسی که حق با اون باشه، ما مجموع روایات رو تو یک منظومه نگاه میکنیم، میبینیم آقا این روایت کاملا همدیگه رو تفسیر میکنن، توضیح میدن. ما میگیم این فقط برای امیرالمومنینه. شما برادران عزیز یه جویه تا تونستن حدیث جعل کردن به نفع اونا. یا مثلا خود طبری داره میگه اولین کسایی که به خلیفه دوم گفتن فاروق اهل کتاب بودن. خب وقتی که خودتون این مستند تاریخ دارید، از ما انتظار نداشته باشید ما قبول بکنیم. ما میگیم آقا ما نمیگیم دروغ برفرض، ما میگیم حداقل آقا ما شک میکنیم. شک هم که بکنیم، ما تو حوزه اعتقادات به شک اعتنایی نمیکنیم. این قرینه سوم ما بود. قرینه چهارم ما که در فهم بستر تاریخی خیلی مهمه اینه که متاسفانه علاوه بر این که فضائل اهل بیت پوشوندن، علاوه بر این که خیلی به نفع بعضی از صحابه معروف حدیث جهل کردن، به شدت علیه اهل بیت علیهم السلام اینها اومدن منقصت جهل کردن، ترور شخصیتی کردن اهل بیت ها. مثالهاش فراوونه. اینی که امیرالمومنین علیه السلام رو بر منابر اینا نفرین کردن، سبش کردن، این مثلا مستنداتش فراوون، صحیح مسلم داره، کتابهای فراوان داره، الان ما مستندات دیگه وقت نداریم من وارد نمیشم. اینی که حتی علاوه بر سب و لعن حضرت علی علیه السلام، حالا اینا با حضرت علی دشمنی داشتن، با امام حسن امام حسین چی؟ خب امام حسن امام حسین که خلافت آنچنانی هم نداشتن، که امام حسن که چند ماه بیشتر نبود. حتی در منابع روایی اهل سنت متعدد ما مستند داریم که اینها امام حسن و امام حسین هم راویان حدیثشون سب و لعن می‌کردن. کتاب تهذیب و تهذیب
که فرزندان امیرالمومنین هم دیگه،
بله، تهذیب و تهذیب جلد سوم صفحه 358، دوستان اگه سند نشون بدید من آدرس میدم، داره در شرح حال زیاد ابن جبیر. زیاد ابن جبیر ایشون اومده گفته که کان زیاد ابن جبیر یقع فی الحسن و الحسین، بعد بیرا به امام حسن و امام حسین میگفت. ببینید متعدد منابع دیگه هم داریم. ولی آقای اسماعیلی، این چیزی که الان نمیدونم اینو من بگم نگم، برای منم واقعا قبل برنامه من شک داشتم، اینقدر این حقیقت تلخه، اینقدر گفتنش برای من واقعا مشکله. ما در منابع روایی خودمون داریم یه قرائنی هم از اهل سنت داریم که اینها حتی به صدیقه طاهره هم جسارت میکردن بالای منابر. ببینید جسارت هم بدترین جسارتی که شما تصور بکنید. من معنیش رو میگم، امام صادق علیه السلام با تلخی میگه، میگه قذف و امنا علی المنابر. آقا جو اینجوری بوده، بدترین اتهامات ها که بتونی شما به یک شخصیت وارد بکنی یا رو منابر میگفتن. حالا شما تو این جو تاریخی آیا انتظار دارید که راوی که ابوبکر، عمر، عثمان اینا رو به عنوان خلیفه قبول داره بیاد حقایق به شما بگه؟ نه، آدم واقعا پژوهشگر باشه وارد اینا رو قرائن رو در نظر میگیره. پس خلاصه حرفان باشه، تو قرائن خارجی یک، اینها امساک هم شجره بین الاصحاب داشتن، اختلافات صحابه رو به شدت و به صورت جریانی انکار میکردن، اینها به شدت علیه اهل بیت ترور شخصیت میکردن، شخصیت اهل بیت رو تنقیص میکردن، اینها فضائل جعلی برای خلفای دشمن اهل بیت تر میکردن در مقابل اونها، و اینها اون سانسور شدید فضائل اهل بیت علیهم السلام رو داشتن. خب این چهار تا قرینه رو شما نگاه بکنید، بیایید حالا با این دید خب اون اسناد و روایات رو بررسی بکنید. این قرائن خارجی برای ما تموم شد. الان می‌خوایم وارد قرائن داخلی بشیم که الان این مستنداتی که هست، سند و دلالات شما نگاه بکنیم. قرائن داخلی دو تا عنوان داره، بحث یکی سند گفتم، یکی هم بحث دلالت. سندش ها برادران عزیز، سند چند تا مرحله از بحث داره. یک، اصل اختلاف بین امیرالمومنین و حضرت زهرا یک طرف و ابوبکر و عمر طرف دیگه نماینده اینا. این اصل اختلاف بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بله قطعیه. خب صحیح بخاری داره، صحیح مسلم داره. در بعد از ماجراهای وفات رسول خدا، خب صدیقه طاهره اومد مطالبه ارث کرد، خلیفه دوم یه حدیث از خودش جعل کرد، ما مستند فراوون داریم برای جعلی بودنش. خب به حضرت زهرا گفت، حضرت زهرا غضبناک شد، با همون حالت غضبم از دنیا رفت. بعد حضرت علی علیه السلام و حضرت عباس عموی پیغمبرم تو این قضیه ارث و تو این ادعا فرعیتماه و ایشون اعتقاد داشته که خلیفه اول آسمن کاف قاسبن آسمن قادرن کاذبن، ایشون آدم دروغویی بوده، فاسق بوده، کذاب بوده. اینا را خود اهل سنت تو صحیح‌ترین منابع دارن. دوستانم همه میتونید کلمات را سرچ بزنید براتون بیاره، من دیگه نمیارم. اصل اختلاف قطعی. اصل این که اینها بعد از وفات پیغمبر جمع شدن، اده و اده آوردن، تر ریختن حمله بکنن به خانه صدیقه طاهره، این از مسلمات و از مشهورات روایی و تاریخیه. ببینید ابن ابی شیبه داره تو کتابش که الان خدمت شما اول برنامه خوندیم در المصنفش، ابن ابی شیبه استاد بخاری از فقهای اصحاب الحدیثه، حرف که میزنی یعنی من این روایتی که کتابم میارم یعنی قبولش دارم، مضمونش رو قبول دارم. طبری داره، طبری امام فی تاریخ، اون که اون جایگاه والا رو در تاریخ داره.
یعنی با همه استاد من یه نکته بگه، با همه اون مقدماتی که شما فرمودید، با همه اون سانسورهایی که بوده،
بازم اینا دست ما رسیده. بله بازم اینا دست ما رسیده،
اثبات حقانیت.
بله تو اصل هجوم فعلا بس ما اصل هجوم تو قسمت اصل اختلاف قطعی بود، بخاری و مسلم همه دارن. اصل این که اینا اومدن وارد شدن و تهدید کردن و تهدید به آتش زدن کردن، طبری داره، ابن ابی شیبه داره، ابن عبدربه اندلسی داره، ابن عبدالبر داره، بلازوری داره، ابن قتیبه داره، ابوالفدا داره، ابن ابوالحدید داره. من حالا بود دوستان ببینید متعدد ما سند داریم، خب اینجا باید ساعت‌ها بس کنیم، من فقط دو تا منبع معرفی کنم شما برید بخونید. منبع اول من کتاب احراق و بیت و فاطمه برای آیت الله قیب غلامیه. خب این منبع را دوستان تصویرش نشون بدید، احراق و بیت فاطمه. پس این کتاب پی دی افشه، مال آیت الله قیب غلامیه، ان الکتب المعتبره عند اهل سنه. ایشون اومده این بحثی کلمات مالش ما مفصل بحث کرده، همین صفحه 79 شا دوستان اگه مراجعه بکنید بحث روایت ابن ابی شیبه است. مفصل این منابعی که ما الان گفتیم ایشون مفصل تو کتاب فوق‌العاده خودش آورده، ایشون بحث کرده. آدرس هم عبارت عربی داره، هم آدرس به منابع اهل سنت داره. خودتون برید مطالعه بکنید و اون تصحیح سندی‌ها و اون مسلم بودنش شما دوستان مراجعه بکنید. یک کتاب دیگه هم هستش که الهجوم علی بیت فاطمه برای عبدالزهرا مهدیه، ایشون هم در صفحه 139 هم حدود 2300 صفحه مستندات آورده. من همین دوتا منبع میگم، دوستان خودتون برید مطالعه بکنید. بحثای سندی داره، بحثای تحلیلی داره، بحثای ارتباطی داره. این نکته دوم ما که بحث اصل هجوم، اصل تهدید به آتش زدن و اینا از مسلمات تاریخیه.
درست.
که دارای سندهای معتبر هم هست. میمونه قسمت سوم، اثبات این که فلانی اثبات این که فلانی و فلانی اومدن ضربه به حضرت زهرا سلام الله علیها زدن و شهید کردن. اینه دو تا دیدگاه. خب شیعه قطعی میدونه، اهل سنت ببینید ما انتظار نداشتیم. اون کسایی که تفکرشون تفکر مقلدیه، میگن فلانی چون گفت فلان راوی ضعیفه پس نیست. ابن ابی دارم امام بزرگ اهل سنته، کسیه که حرفاش در فقه مورد قبوله، در تاریخ قبوله، در حدیث، در اخلاقیات قبوله، در تفسیر قرآن قبوله. حالا این آقا اومده آخر عمری، خود ذهبی گفته کام مستقیم الامر عامت دهره، تمام عمرش آدم خوبی بود، اهل سنت خوبی بود، ولی یه حدیث گفت که آقا خلیفه دوم با لگد به پهلوی صدیقه طاهره زد و حضرت محسن سلام الله علیها سلام الله علیه سخت شد. اینا که گفت، ببینید اون دید تعصب محور، این آقا شد دروغگو. ببینید شما قرائن بذارید کنار هم، اصل هجوم قطعی، اصل حمله قطعی، یکی از علمای بزرگتون هم گفتن که این آقا ضربه را زد. در اشعار متعدد شعر اومده، شعر سید امیری خوندم خدمت شما. نظام از بزرگترین علمای معتزلیه، در شرح حالش گفتن آقا این یه عقیده فاسدی داشت، اونا میگن فاسد، ولی ما میخوایم قرینه ها رو بیاریم. خب این نظام یه اعتقادی داشت که خلیفه دوم لگد زد به پهلوی صدیقه طاهره. بعد این طرف هم آقا تمام اعتقادات اهل بیت هم کنارش بگذارید. کسی که حالت منظومه ای نگاه بکنه، قرائن تاریخی با قرائن داخلی در نظر بگیره، اصل شهادت صدیقه طاهره براش قطعیه، براش اطمینان آوره. کسی که بخواد تقلید محور باشه، بگه آقا چون فلان عالم گفته خب پس من قبول نمی‌کنم، کسی که اینجوری باشه، از نظر ما شهادت حضرت زهرا از دیدگاه این آقای تقلیدی اثبات نمیشه. شهادت حضرت زهرا که اثبات نمیشه، هیچ گزاری دینی براش اثبات نمیشه. این به بنبست فکری خودش میرسه. این توضیحاتی بود که حالا از دیدگاه ما لازم بود خدمت برادران عزیز بدیم.
خیلی مباحث خوب ارزشمندی تقدیم شد، انشالله دوستان عزیز بیننده هم استفاده بکنن. اینی که گاهی ما با اهل سنت صحبت میکنیم روی خط ارتباطی میان رای جای مختلف، جای بهرامی زاد، این که براشون قابل باور نیست، میگن مگر میشود مثلا خلیفه اول خلیفه دوم این ظلم رو در حق حضرت زهرا پاره تن رسول خدا یادگار رسول خدا کرد. یعنی برشون قابل باور نیست هر چقدر میخوان تلاش بکنن.
بله، برای اینها قابل باور نیست، در حالی که خود خلیفه اول اعتراف کرده.
بله.
بر اساس روایات معتبر خود اهل سنت گفت آقا آخر عمرش گفت کاش من فجائع را به جای اینکه آتش زدم گردنش را می‌زدم.
سه مورد هست
که میگه خالدا من نمیفرستادم که بره این همه رو بکشه، همش کشتاره ها. کاش فلانی مثلا اینجوری گردن میزدم گرفتمش. کاش لم اکشف بیت فاطمه، کاش حمله به خونه حضرت زهرا نمیکردم. ببینید سیاقا، ببینید همش کشت و کشتاره.
درست. خیلی ممنون آقای بهرامی زاد، استفاده کردیم. خدا ان شاء الله به شما سلامتی بده، طول عمر با عزت. و تشکر از تک تک شما مخاطبین عزیز. بازم درخواست میکنیم به ویژه از زان اهل سنت ما، جدایی از مباحث تعصبی، با دقت این مباحث رو ببینن. مجدد بازپخش برنامه رو ببینید، عنایت کنید، مطمئن باشید که دستتون رو خواهد گرفت مطالب ارزشمندی و با نگاه دقیق به این موضوع نگاه بکنیم. مردم عزیز، بیننده های نازنین، اهل سنت فردای قیامت اگه از ما سوال بکنن، این که بیام عذر بیاریم، الان دیگه این دوره زمانی حرفا نیست، الان این شبکه داره اینا رو حقایق رو برای شما میگه، فردا عذری از من و شما نمیپذیرن. نگیم در فلان کتاب نیامده بود، در فلان کتاب آمده بود، فلان عالم همچین، نه دیگه، تمام شد دیگه، هیچ حرفی برای، هیچ بهانه‌ای برای تراشیدن و اینها نیست. واقعا این رو باید با دقت به این موضوع نگاه بکنیم که پس فردا خلاصه دهانمون بسته نباشه و حرفی برای پاسخ دادن در پیشگاه خداوند متعال نداشته باشیم که اعتقادات ما همه از همین جاها نشأت میگیره و شکل میگیره. انشاءالله که موفق باشید. ممنونم که امشب همراهی فرمودید. زنده باشید. فردا شبم در محضرتون خواهیم بود. در پناه حضرت حق زیر سایه مولا و آقا جانمون حضرت مرتضی علی التماس دعای خیر. خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى رحمتك يا